بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بارز تسلیت رحلت حضرت آیت الله یزدی به محضر مقدس امام زمان ارواحنا فدا و خانواده مکرمشون. بله، ایشون خب خیلی حق داره گردن حوزه‌های علمیه و از قبل از پیروزی انقلاب، من یادمه که همون سالهایی که خیلی ها می ترسیدن تو مبارزات شرکت بکنند، واقعا آقای یزدی رضوان الله علیه خیلی شجاعانه توی همه اون صحنه های مربوط به انقلاب قبل از پیروزی یا بعد از پیروزی دخالت داشت و نقشه بسیار مهمی داشت. انشاءالله که خداوند با اولیای طاهرینش محشور بگرداندشون را و همه علمای موجود را هم انشاءالله خدا حفظشون کند و بهشون انشاءالله طول عمر بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر کسی چیزی را خرید و قبل از قبض بخواد اون را بفروشه، اگر که اون شی غیر از طعام باشه خرید و فروشش قبل از قبض اشکالی نداره، ولی اگر که مکیل و موزون بود و قبل از قبض بود، شیخ انصاری فرموده که اگر بیع طولیه باشه اشکالی نداره، اگر غیر از بیع طولیه باشه حرامه. یعنی مثلا کسی برنجی را خرید، گندم را خرید که مکیل و موزونه، اگر قبل از اینکه قبض بکنه به دیگری بفروشه، اگر که به مشتری گفت که به همون قیمتی که خریدم، نه کمتر نه بیشتر، اگر اینجوری به مشتری فروخت اشکال نداره، اما اگر بخواد به قیمت کمتر یا به قیمت بیشتر بفروشه شیخ فرمود حرامه. خب حالا میخواستیم روایات این مسئله رو بخونیم. باب 16 از ابواب احکام العقود، روایات زیادی در این باره هست. دو سه تا روایتشو جلسه قبلی خوندیم. روایت دومی که جلسه قبلی خوندیم، جلسه قبلی بیشتر سند حدیث رو توضیح دادم. دلالت حدیثم این بود که میگفت که سألته عن رجل علیه کر من طعام، جلد 18 و سائل صفحه 65. سألته عن رجل علیه کر من طعام، یک کسی کری، کر حدودش 60 قفیز یا 60 کیلو، کسی یک کر طعام به گردنشه، فشتر و کر من رجل، بعد رفت از یه نفر بنزه یک کر طعام و خرید، بعد به این آقا که بهش بدهکار بود گفت که حالا من از فلانی طلب دارم، شما برو از او بگیر. و قال للرجل انطلق فاستوف حقك، برو حقتو از او بگیر. قال علیه السلام لا بأس، امام فرمود اشکال نداره. این حدیث در واقع با اینکه صاحب وسائل اینجا نقل کرده، ولی واقعیتش اینه که اصلا ربطی به بحث نداره. بحث ما این بود که کسی چیزی را بخره ولی هنوز قبض نکرده بفروشد، این محل بحث بود. در حالی که این حدیث معنیش اینه که کسی یه مقدار طعام بدهکاره، ولی این بدهکاری معلوم نیست که از باب قرض بوده یا از باب بیع بوده یا شرا بوده، این هیچیش معلوم نیست. کسی به یه نفر بدهکاری داره، بعد میره به اندازه بدهکاری خودش چیزی را میخرد، بعد به اون آقا که طلب کاره میگه من از او طلب دارم، برو از او بگیر. روایت دو. این در واقع ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این بود که چیزی را که قبض نکرده است بفروشد، که این اصلا این حدیث ربطی به این مطلب نداره، ولذا این حدیث اصلا جاش اینجا نبوده. بله. و اما حدیث سوم، حدیث سه، و به اسنادهی عن خالد ابن حجاج الکرخی، سند صدوق از خالد ابن حجاج، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم اشتر طعام من الرجل، میرم طعامی رو از کسی میخرم، من از کسی میخرم، ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتاله، بعد میفروشم به کس دیگر قبل از اینکه کیلش کنم، قبل از اینکه کیل کنم یعنی قبل از اینکه قبض کنم، چون طعام یا مکیل و موزون قبضش به کیل و وزنه. میگه قبل از این که کیل بکنن میفروشمش، این رو که خریده بودم، یعنی قبل القبض فروختم. فاقول ابعث وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبضته، حالا که به این آقا میفروشم بهش میگم که یه نماینده بفرست بیاد، حالا بریم اونجا که من میخوام کیل کنم و تحویل بگیرم، نماینده شما اونجا باشه، سر کیل باشه، ببینه چند کیلوه، من که قبض کردم به او تحویل بدم. قال لا بأس، امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره. خب حالا اول یه توضیح عرض بکنم راجع به خود حدیث، بعد سندش و بعد دلالت حدیث. این حدیث سه که خوندم، همین حدیث رو صاحب وسائل و شیعه صفحه 69 به عنوان حدیث شماره 19 همین حدیث رو تکرار کرده. و انهو ان ابن مسکان ان ابن حجاج الکرخی، همین ابن حجاج کرخی، قاله قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم اشتر طعام الى اجل مسمى، یه چیزی رو نسیه میخرم، و یطلبه تجار بعد ما اشتریته قبلا اقبضه، قبل از این که تحویل بگیرم مشتری میاد میگه اینو به من بفروش، همین رو که خریده بودن مشتری میاد طلب میکنه. فیطلبه تجار بعد ما اشتریته قبل ان اقبضه، قال لا بأس ان تبیع الى اجل كما اشتریته، اگر همون جور که خریدی همون جوری بفروشی اشکال نداره، نه اینکه شما نسیه خریده بودی به اینم که میفروشی باید نسیه بفروشی، نه نقد. ولیس لک ان تدفع قبل ان تقبض، قبل از اینکه قبض بکنی نمیتونی به او تحویل بدهی، یعنی چیزی که خریدی باید اول کیل بشه، وزن بشه، بعد تحویل مشتری بدی. قلت فاذا قبضته جعلت فداک فلی ان ادفعه بکیله، عرض کردم یا ابن رسول الله اگر که قبض کردم، اون رو که خریده بودم قبض کردم، میتونم به همون کیل به مشتری بدم، یعنی دوباره نکشمش، بگم اون کشیر گفت این 50 کیلوه دیگه به شما که میدم دیگه نگم بیا وزنش کنید، به همون وزن بدهم. قال لا بأس بذلک اذا رضوا، اشکال نداره اگر که راضی باشن. این همون حدیث بود ها. چرا الان عرض میکنم؟ چرا نه نه بله تفاوت میکنه. الان عرض خواهم کرد. بله توی صفحه 313 حدیث 3 باب 12 از ابواب سلف عن خالد بن حجاج، همین خالد بن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بعته طعاما به تأخیر الى اجل مسمى، شخصی رو من طعامی به او فروختم نسیه الى اجل مسمى، فلما حل الاجل وقتی که سر موعد فرا رسید اخذتهو به دراهمی یعنی گفتم پول منو بده، فقال لیس اندی دراهم پول ندارم، ولیکن اندی تعامون فشترهی منی، ولی تعام دارم به جای پول تعام بت میدم، قال لا تشترهی منهو، فرمود که این را از اون نخر، فانه لا خیرفی، چنین چیزی خیری درش نیست. دوباره انهو ان ابن مسکان ان ابن حجاج الکرخی صفحه 314 ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن قال کل طعام اشتریته فی بیدرن او تسوج مثل تنور یا تسوج، اسم یه منطقه توی عراق، اونو بهش میگن تسوج یا تسوج. هر طعامی که خریدی توی شهر تسوج یا شهر بیدر، فأتى الله علیه یعنی خدا تلفش کرد، خدا اون مال را تلف کرد، فلیس للمشتری الا رأس ماله، مشتری فقط پولش را طلب داره، یعنی اگر که چیزی رو به کسی فروختید بعد تلف شد قبل از اینکه به مشتری تحویل بدید معامله فسخ میشه، مشتری پولش را طلب داره. و من اشترا من طعام موصوف ولم یسم فیه قریتا ولا موزن، اگر کسی چیزی رو بخره اما نگوید که تو چه شهری، لم یسم فیه قریتا ولا موزن، فعلا صاحبه ان یعدیه، اگر مثلا حالا گفت یک کیلو گندم میفروشم اما نگفت که یک کیلو گندم قم، اگر خدای نکرده توی قم آفتی اومد خب باید گندم اصفهان رو بده یا گندم تهران رو باید بده. حالا اینکه این مطلبش درسته یا نه این حالا یه بحث دیگه است که اگر کسی مثلا فرض کنید گفت یک کیلو گندم اما نگفت گندم قم، بعد تو قم آفتی اومد باید گندم اصفهان رو بده یا اینکه نه باید همون گندم قم، و چون اینجا آفت اومده معامله باطله، به خاطر اینکه اطلاق عقد همیشه انصراف داره به همون شهر. وقتی که میگه یک کیلو گندم یعنی یک کیلو گندم قم نه جای دیگه. حالا اینکه راجع به دلالت حدیثه که حالا چی میخواد بفرمه اونو حالا فعلا کار ندارم. فعلا بحث ما این بود که کسی چیزی را میخرد قبض نکرده میفروشد. امام علیه السلام طبق این روایت فرموده اگر به همون جور که خریدی به مشتری بعدی بدی درسته و الا درست نیست، یعنی این مطلبش شاهد بحث ما میشود، گرچه مطالب دیگه ای داره که شاید نشه بپذیریم. خب اولی مطلب اینه که ببینید وسایل و شیعه این یک حدیث رو خیال کرده سه تا حدیثه، یه بار صدر حدیث رو نقل کرده، یه بار ذیل حدیث رو، یه بارم وسط حدیث رو به عنوان حدیث مستقلم آورده ها، حتی توی یک باب قسمتیش آورده دوباره قسمت دیگه شو تو همون باب به عنوان حدیث دیگه، اینو کلن یک حدیثه. ایشون تقطیع کرده یا اینکه حالا دیگران برش تقطیع کردن. خلاصه ظاهره و سایل و شیعه اینه که این سه تا حدیثه در حالی که یک حدیثه. ببینید اینجا صفحه 65 اینطوری بود: به اسنادی ان خالد ابن حجاج کرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. دوباره صفحه 69 حدیث 19: ان ابن حجاج الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. دوباره این صفحه 314: ان ابن حجاج الکرخی ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل طعام اشتریته. این پس اولا که کلن یک حدیثه، سه بار نقل شده، یه بار از تهذیب شیخ نقل کرده، یه بار هم از من لا یحضر. این راجب خود حدیث، این حالا هدفی داشتم از این که گفتم حدیث رو تختی کردم، الان یه نتیجه میخوام بگیرم. اما این که بینه حالا این حدیث سندش چجوریه؟ چرا چهار باره؟ چون اون دوتاش کنار هم بود یکی حساب کنم، بله چهار بود. این صفحه 65 اینطوری بود: به اسنادهی ان خالد ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. صفحه 69-70 اینجوری بود: ان ابن مسکان ان ابن حجاج الکرخی. دوباره اون صفحه 314: ان ابن حجاج الکرخی. بین این سند حدیث اینطوری ها، تو بعضی از کتاب ها نوشتند که این حدیث یا مجهول است یا صحیح است. این که میگه یا مجهول است یا صحیحه، علتش اینه که تو این حدیث اومده ان ابن حجاج، ابن حجاج کرخی، کرخم یعنی بغداد، کرخی یعنی بغداد، ان ابن حجاج کرخی، یک یحیی ابن حجاج کرخی هست که آدم بسیار جلیل القدر و موثقیه، و یک خالد ابن حجاج هست که برادر همون یحیی است. این برادرش که خالد باشه این توثیقی نداره، و بلکه اصلا معلومم نیست که خیلی کی بوده چه کاره بوده. این که میگه ان ابن حجاج، اگر که یحیی ابن حجاج باشه میشه صحیحه، اگر که خالد ابن حجاج باشه میشود مجهول. این علت این که تو بعضی از کتاب ها گفتن که حدیث یا مجهوله یا صحیحه، به خاطر این که ابن حجاج معلوم نی یحیاس یا خالده. بلکه درستش اینه که اگر اینو دقت میکردن که این حدیث گفتم چهار بار تو وسایل شیعه تکرار شده، تو وسایل شیعه دو بار گفته ان ابن حجاج، یه جای دیگه گفته خالد ابن حجاج. این معلومه که اینجا که گفته خالد ابن حجاج، اونجا هم که گفته ابن حجاج، همین خالدش رو حذف کرده دیگه. بلذا این قطعا و یقینا مراد از ابن حجاج خالده نه یحیی. بلذا دیگه بچه نداره که کسی بگه این حدیث صحیح است. روشن شد؟ این پس صحیح بودنش بچه نداره. بله، اگر کسی بگوید خالد ابن حجاج جزء اصحاب امام صادق علیه السلامه و شیخ مفید فرموده که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات، امام 4000 شاگرد داشت همشون ثقه بودن، اگه این حرفو کسی بپذیره واقعا معنیش اینه که هر کسی از اصحاب امام صادقه میشود ثقه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر اینکه ثقه نیست. اگر این حرفو کسی بپذیره وقتی دیگه خب این حدیث دیگه مجهول بودن دیگه معنا نداره. باید بگوید که چه خالد باشه و چه یحیی باشه میشود موثقه. این یک نکته راجبه این آقا. و اما حالا سند حدیث بقیهش نه چه برمو چون شما گرش اخباری داره دیگه یالو چون گرش اخباری داشته همین یه حادثه قبول داشته. بله و اما بقیه سند چرا؟ خود چند زمانیشون که بوده دیگه؟ بله نه بینید خب بینید به هر حال شیخ خور عاملی مال قرن دوازده دیگه قرن دوازده هم دیگه اخباری اصولی شکل گرفته بود دیگه. خیلی خوب و اما بقیه سند این حدیث رو اینجا شیخ خور اینطوری گفت به اسنادهی ان خالد ابن حجاج ولی صفحه 69 گفت که ان ابن مسکان ان ابن حجاج. ابن مسکان یعنی عبدالله ابن مسکان و این عبدالله ابن مسکان بسیار آدم بزرگواریه. حالا من میخواستم در این باره یه میاد توضیح بدم ولی دمال خیلی ضرورتی نداره صرف نظر میکنه. خیلی درباره ابن مسکان حرفه که این آقا اصلا دو تا حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده یا صدها حدیث. این اختلافیه تو روایاتش مشخصا، یعنی ما میتونیم شاید 100 تا حدیث پیدا کنیم که ابن مسکان از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کرده. این آقای ابن مسکان زمان امام صادق علیه السلام بود. ببینید این حدیثی هم که الان ما داریم میگیم ابن مسکان از ابن حجاج داره نقل میکنه. این ابن مسکان خدمت امام صادق علیه السلام نمیرفت. علتش هم این بود که میگفت که مقام امام خیلی بالاست، من میترسم یه وقت برم خدمت امام علیه السلام و نتونم اون حق امام رو ادا بکنم یا احترامی که لازمه انجام بدم. به این جهت خدمت امام نمی رفت و خیلی کم میگن که کلا شاید دو سه بار بیشتر خدمت امام صادق علیه السلام نرسیده. به این خاطر هر وقت میخواست حدیثی نقل کنه به کسی میگه شما برو از امام علیه السلام سوال کن. اما به هر حال حالا حرفای کشی درباره ایشون با حرفای نجاشی درباره ایشون خیلی تعارض داره، ولی چون اینا تو وساقت آقای عبدالله ابن مسکان هیچ خللی ایجاد نمی کنه حالا دیگه اینا بحث کردن نمی خواد. اینم راجع به ابن مسکان. و اما این سند این حدیث را این جایی که شیخ خور صفحه 65 نقل کرده اینجا میگوید به اسنادهی ان خالد ابن حجاج، یعنی صدوق با سند خود از خالد ابن حجاج نقل کرده. سند صدوق به خالد ابن حجاج هم اینطوریه. بله صدوق به واسطه حسین ابن سعید اهوازی ازشون نقل میکنه که قبلا گفته بودیم سند صدوق به حسین ابن سعید معتبره، گرچه یه انقلتی توش بود. پس سند صدوق بهشون مشکل نداره، کمان که سند شیخ طوسی هم تا این ابن حجاج اشکال نداره، ولی از خود ابن حجاج به بعد که مشکل دارد. نتیجه اینه که این حدیث شماره 3 اگر که از خالد ابن حجاج باشه که حتمنم از ایشونه، این حدیث توثیق ندارد. بله، اون صفحه 314 هم همینطوره. خیلی خوب. بله صحیح. بله، صدوق تا حسین ابن سعید مشکل نداره، اما بعد که حسین ابن سعید میرسه به ابن حجاج اینجاش مشکل پیدا میکنه. اینجور تعبیرها رو مثلا تو سند روایت ها مثلا میگن که صحیحون الا فلان یا موثقه از الا فلان، این معنیش اینه که یعنی سند از ابتداش تا اینجا اشکال نداره، از اینجا به بعد خرابه. به هر حال این حدیث شماره 2، حدیث شماره 3 بله. حدیث شماره 4 و به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، صدوق از حماد از حلبی از امام صادق علیه السلام، قال سألته عن الرجل یشتر ثمرت ثم یبیعها قبل ان یأخذها. به امام عرض کردم کسی میوه ای را میخرد قبل از این که تحویل بگیره میفروشه. قال لا بأس به، امام فرمود طوری نیست، ان وجد بها ربحا فلیبیع، اگر دید سودی دارد بفروشد. این حدیث الان دقیقا خلاف اونیه که شیخ انصاری فرموده. شیخ فرمود که حرام است کسی طعام را بخرد قبل از این که تحویل گرفته بفروشد، مگر تولیتن. این حدیث میگه کسی میوه‌ای را بخره قبل از این که تحویل بگیره بفروشه، تولیم نباشه، سود ببره، یعنی به یه قیمت دیگه بفروشه. این حدیث صریحا داره میفرماید اشکالی ندارد، خلافاً لونی که شیخ فرموده حرامه. ندیگه چپا میکنه؟ نه. خب، و اما سند حدیث اینه که صدوق به اسنادهی عن حماد عن الحلبی. حلبی که خوب روشنه، محمد حلبی از بزرگان است و جلیل القدر است و ثقه، این که روشنه. صدوق عن حماد، من حالا چند تا حماد هستم ولی دو تا حماده که یکی از این دوتاست، یا حماد ابن عثمانه یا حماد ابن عیساست، و هر دو تا حماد، چه حماد ابن عثمان چه عیسا، هر دو ثقه اند و هر دو از اصحاب اجماع اند. از اصحاب اجماع اند دیگه، یعنی خیلی جلیل القدر اند دیگه. فقط حالا فرقی نمیکنه که این حماد باشه یا اون حمادا، ولی صدوق خودش توی من لا یحضر یه جا گفته که ابراهیم ابن هاشم، یعنی پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم حماد ابن عثمان را ملاقات نکرده. علل قاعده این حمادی که اینجا میگیم، این باید حماد ابن عیسی باشه نه حماد ابن عثمان. و در واقع این که میگه که صدوق به اسنادهی الی حماد، منیش اینه ها، صدوق از پدر خودش یعنی علی ابن حسین ابن بابدهی، صدوق از پدر خودش، او از علی ابن ابراهیم قومی، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی، این حماد ابن عیسی همون کسیه که خدمت امام علیه السلام رسید و گفت که یا ابن رسول الله دعا کن من حج مشرف بشم. امامم دعا کرد که 50 بار حج می روی. این بند خدا 50 بار حج رفت، دفعه پنجاه و یکم تو جحفه بود، میخواست احرام ببنده، سیل اومد و آب بردش و غرق شد. بل بعد تو ذهن خودشم این بود که امام به من فرموده بود که 50 بار میریم مکه، من چطور شد 51 که این 51 هم آب بردش و به مکه نرسید. ظاهرن من مون جحفه اونجا باید دفن باشه. خب پس الان بینید این سندی که عرض کردم، این سند دیگه صحیح هست دیگه. صدوق از پدرش، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از حماد ابن عیسی، عن الحلبی، حلبی هم گفتم یعنی محمد حلبی، بل ابراهیم ابن هاشم قبلا من گفته بودم ابراهیم ابن هاشم درسته که توثیق نشده است و تو شرح لمعه ده ها بار شرح لمعه هی میگفت که بله روایات ابراهیم ابن هاشم حسنه اند به خاطر اینکه ایشو توثیق نداره. ولی عرض میکردم که ابراهیم ابن هاشم موثق، توثیقش هم خیلی هم بالاست. با توجه به اینکه قومی ها خیلی سختگیر بودند، یه مطلب، و از طرفی هم این آقای ابراهیم ابن هاشم کسی بود که احادیث کوفه را آورد توی قوم و قومی ها این احادیث رو پذیرفتند. اینکه قومی ها احادیث ایشون رو پذیرفتند این معنیش اینه که قومی ها به ایشون اعتماد داشتند. این بهترین دلیل بر وثاقت ایشونه. در بارش هو اول من نشر حدیث الکوفیین به قم. خب اینم شد حدیث شماره 4 که گفتیم دلالتش خوبه، سندش هم از بهترین سندهایی که توی این باب ذکر شده. این حدیث شماره 4. حدیث شماره 5 حماد ابن عثمان رو ندیده، حماد ابن عیسی رو که دیده، عثمان رو ندیده. حدیث شماره 5 حماد ابن عیسی متوفای حدوداً شاید مثلا یعنی 210 به بعد ها، 210 به بعد، اگر که کسی مثلا اون موقع باشه از نظر تاریخی هم کاملا میخوره بسید، ولی حماد ابن عثمان 190 ولی زا به ابراهیم ابن هاشم نمیخوره. حدیث شماره 5 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یبتاء الطعام، کسی طعامی رو میخرد، ثم یبیعه قبل ان یکال، قبل از اینکه کیل بشه یا وزن بشه میفروشد. قال لا یصلح له ذلک، خوب نیست. چیزی را میخره قبل از اینکه قبض بکنه میفروشه، فرمود خوب نیست. اولا این حدیث دلالتش اینه که این لا یصلح له، لا یصلح ظاهرش کراهته، که شیخ انصاری فرمود اقوا اینه که بگویم حرام است. این حدیث لا یصلح و لا یصلح کراهت میشه، مکروه کسی چیزی رو که خریده و قبض نکرده بفروشد. و اما سندشم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و باز این و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این و عن عطف میکنه محمد ابن یحیی را به علی ابن ابراهیم. یعنی دو تا سند داره، ان ابن ابی عمر، ان حماد، ان الحلبی، ان ابی عبدالله. این سند سند صحیح هست، ولی حالا یه توضیح میخواد که انشالله فردا توضیح میدم از جهت طبقات. این نکته تو سند این حدیث هست، طبقات شو انشالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله. افرادی مثلا آقای نائینی، ایشون میگفته که نفس همی که یه حدیث توی کافی باشه این دلیل بر اعتبارش میشود. اخباری ها هم که میگویند که ما قطع داریم به این که هر حدیثی در کتب اربعه بود صحیح است، ولی خب حالا این فرمایش این آقایونه، ما که اینجا قطعی نداریم، حتی این رو هم یقین نداریم که بگوییم هرچی که توی کافی درسته، نه شایدم درست نباشه. یعنی برام نیاد میشه مجهول، نه اون دلیل نمیشه. نه متاسفانه که نداره دیگه. خواه اگر این کار درسته دیگه باید همین کار کرد. یعنی علامه مجلسی با اینکه خودش تقریبا اخباریه، البته اخباری معتدل، کتاب کافی 16199 تا حدیث داره. از این 16000 حدیث کافی علامه مجلسی 9000 تاشو گفته ضعیف السند. 9000 تا، یعنی بیش از نصف کافی راها. با اینکه ایشون خودش چیه؟ اخباریه. اینکه ما ملاک برامون اینه که شخص ثقه باشد، یا ملاک اینه که نه کلام موثق باشه. مثلا حالا بعضی بزرگانی که شما اشاره کردید، همون بزرگوار نظرش اینه که اگر که مثلا 5 تا 6 تا حدیث ضعیف و سند یه چیزی رو بگوید، او آقا میگه من فتوا میدهم. علت چه اینه که میگه که اینجا دیگه وثوق به مروی دارم گرچه وثوق به راوی ندارم. این استدلالش اینه، میگه ملاک وثوقه اما وثوق به مروی. اینا بستگی به این داره دامنید، همه این حرفا از این جاب مخوره دام. این آیه شریفه قرآن که میفرماید ان جاءکم فاسق بالنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اگر کسی صدر این آیه برش ملاک باشه، صدر آیه، میگه این آیه میفرماید خبر فاسق و نپذیر، یعنی خبر عادل و بپذیر. یعنی ملاک چیه؟ وثوق به راوی. این در صورتی که صدر آیه رو بپذیریم. اگر کسی بگه نه صدر آیه رو من قبول ندارم به خاطر اینکه این مفهوم شرط نداره و تعلیق حکم بر موضوع نه بر شرط و این چیزا رو کسی بگه، بره سراغ تعلیل آیه ان تصیبوا قوما بجهالت، اون میشه وثوق به مروی. کسی بگه که ان تصیبوا ملاکه، میگه آیه میفرماید یه کاری بکنی که پشیمانی توش نباشد، نگفته که به آدم اعتماد داشته باشید، به کلام با یه اعتماد داشته باشید. اما کسی که بگه که نه من تو این آیه میگویم که این آیه مفهوم شرط دارد و این تعلیق بر موضوعم از باب مثل این رزقت بلدن فختنهو، کسی اینو حل بکنه. اون موقع میگه آیه فرموده که ملاک راویه، انشاکو فاسقون، در مقابلش انشاکم عادلون. اگر کسی صدر آیه رو گرفت میشود بسوق به راوی، اگر کسی زیل آیه رو گرفت میشود بسوق به مروی. اختلاف از اینجاست. صلی الله